شامده این حالا ساعت 5 بعد از 4 به وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این یک ساعت با تازه ترین های افغانستان و جهان با شماییم. در اول گزارش های این برنامه میشنوید که قمانداران عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو خواهان اعزام صدها سرباز تازه نفس دیگر به افغانستان شده است. از آمادگی ها در مورد کنفرانس دوم بن هم به شما خواهیم گفت و گزارش های دیگر هم داریم. برمیگردم با فهرست کامل داشته های این برنامه، اما اکنون مقیم نایب در استودیو است با داستان پر از خبر. مقیم جان خوش اومدی، چه خبرای نو آوردی؟
خبرای نو بسیار زیاد است، خب بهتر است که امور بشینیم تا آخر بشنویم.
بشنویم حتما.
یک قمندان عالی رتبه نیروهای بحری امریکا روز پنجشنبه از جبهات نیروهای امریکایی در ولایت هلمند دیدن کرد و با سربازان امریکایی یک جا در مراسم ادای شکرانه یا تنگزگیوین اشتراک نمود. نماینده روسیه در پیمان امنیت مشترک میگوید جامعه بین‌المللی باید چنین یک میکانیزم را ارائه کند که بر اساس آن تهدید مواد مخدر از افغانستان از بین رود. ترکیه میگوید اگر سوریه برای پایان سرکوب خونین 8 ماهه اعتراض کنندگان نیت نیک نشان ندهد، انقره آماده اقدامات هماهنگ با اتحادیه کشورهای عرب علیه دمشق میباشد. یک قمندان عالی رتبه نیروهای بحری امریکا روز پنجشنبه از جبهات نیروهای امریکایی در ولایت هلمند دیدن کرد و با سربازان امریکایی یک جا در مراسم ادای شکرانه یا تنگزگیوین اشتراک نمود. جنرال آمز از پیروزی و پیشرفت عساکر امریکایی در جنگ علیه طالبان و القاعده ستایش نمود. جنرال آمز در ولایت هلمند در جریان بازدیدش از هر قطعه نظامی و ملاقات با هر عسکر امریکایی این موضوع را بیان کرد که پیروزی در افغانستان نزدیک شده و زمانی که نیروهای پیاده بحری امریکا از افغانستان خارج شوند توجهشان به بحر آرام جلب خواهد شد. این جنرال بلندپایه اضافه کرد نیروهای امریکایی در بحر آرام مانند قوای امریکا در شرق میانه در جنگهای زمینی سهم نخواهند گرفت، بلکه در آنجا فرصتهای گسترده منتظرشان خواهد بود. جنرال جیمز هامز را در این دیدارش جان آلن قمندان عمومی نیروهای امریکا و ناتو در افغانستان همراهی می‌کرد. اجلاس تاجران افغان و تاجیکستان در ولایت قندوز پایان یافت. تاجران هر دو کشور در این اجلاس دو روزه روی افزایش تولید صنایع دستی و امور بازاریابی بحث و گفتگو کردند. این اجلاس که به تقاضای اتاق‌های تجارت زون شمال افغانستان با کمک مالی مؤسسه جی آی زیت آلمان روز چهارشنبه برگزار گردید، شام دیروز پایان یافت. در این اجلاس تاجران و پیشوران زون شمال افغانستان با تاجران تاجیکستان به این مشوره رسیدن که آنها برای انکشاف تولید و فروش صنایع دستی به طور مشترک تلاش میکنند و در ایجاد بازارهای فروش محصولات در امتداد سرحد دو کشور کمک می‌نمایند. اجلاس بعدی آنها در ولایت تخار برگزار خواهد شد. اشتراک کنندگان این اجلاس از حکومت افغانستان خواستند که در جلسه آینده نماینده های وزارت های مربوط را معرفی کنند تا در تطبیق و فراهم آوری تسهیلات برای فیصله های آنها حمایت حکومت را با خود داشته باشند. و نماینده روسیه در پیمان امنیت مشترک میگوید جامعه بین‌المللی باید چنین یک میکانیزم را ارائه کند که بر اساس آن تهدید مواد مخدر از افغانستان از بین رود. ایگور فرولوف با آژانس خبری انترفاکس گفت ایجاد یک میکانیزم واحد همکاری علیه تهدید مواد مخدر یک موضوع مهم به شمار می رود و اضافه کرد این میکانیزم به همکاری سازمان ملل متحد، سازمان امنیت و همکاری اروپا و دیگر سازمان ها و نهادهای بین المللی ترتیب گردد. فرولوف افزود این یک موضوع خیلی مهم است که نیروها با هم مشترکاً کار کنند. او گفت روسیه برای اقدامات و گفتگو در این مورد آماده می باشد. ترکیه میگوید اگر سوریه برای پایان سرکوب خونین 8 ماهه اعتراض کنندگان نیت نیک نشان ندهد، انقره آماده اقدامات هماهنگ با اتحادیه کشورهای عرب علیه دمشق میباشد. احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه که در شهر استانبول با امتای ایتالوی خود جیولو ترزی در یک کنفرانس مشترک صحبت میکرد گفت آماده اشتراک در اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه عرب میباشد. داوود اوغلو اضافه کرد که در رابطه با سوریه به مشوره خود با اتحادیه اروپا، ناتو و شورای امنیت سازمان ملل متحد دوام میدهد. ایتالیای عرب میگوید اگر دمشق تا آخر امروز با ورود این ناظران به سوریه موافقه نکند، ایتالیای کشورهای عربی فردا در یک اجلاس امکانات تعزیرات علیه سوریه به شمول منع تجارت به این کشور را مورد بحث قرار خواهد داد. در این حال سوریه ضرب الاجل ایتالیای عرب را محکوم کرده و میگوید این ایتالیا ابزار مداخله خارجی شده و بر اساس آجندای کشورهای غربی به مشکلات منطقه دامن میزند. و ضمناً روسیه امروز گفت این کشور مخالف مداخله خارجی و تعزیرات بر سوریه می باشد و می گوید که در عوض سوریه نیاز به گفتگوی طرفین درگیر دارد. امروز هزاران اعتراض کننده در میدان تحریر قاهره برای هفتمین روز گرد هم آمدند تا بر شورای نظامی این کشور فشار وارد کنند که قدرت را به حکومت ملکی انتقال دهد. این مظاهره کنندگان از شورای نظامی حاکم می‌خواهند که قدرت را به حکومت انتقالی بسپارد که کشور را تا برگزاری انتخابات ریاست جمهوری که قرار است در ماه جون سال آینده برگزار گردد رهبری کند. شورای نظامی مصر این کشور را از ماه فوریه امسال رهبری می‌کند. در نتیجه خشونت‌ها از یک هفته به این سو در سراسر مصر 41 نفر کشته شدند. بیشتر این افراد در برخورد پلیس با مظاهره کنندگان در سرک میان وزارت داخله و میدان تحریر کشته شدند. این مظاهرات در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی در مصر که روز دوشنبه آغاز می‌گردد صورت می‌گیرد. انتخابات پارلمانی مصر اولین انتخابات بعد از برکناری رئیس جمهور حسنی مبارک از قدرت در اوایل امسال در این کشور می‌باشد. در یک خبر دیگر از مصر، امام جامعه الازهر امروز حمایتش را از معترضین در میدان تحریر قاهره ابراز نمود و برایشان آرزوی موفقیت کرد. الازهر از معتبرترین مراجع مذهبی مسلمانان سنی به شمار می رود. حسن شافیعی دستیار ارشد شیخ الازهر به معترضان میدان تحریر گفت که شیخ احمد الطیب امام الازهر از آنها حمایت می کند و برایشان استدعای پیروزی می نماید. عمدتاً شیخ الازهر توسط رئیس جمهور مصر تعیین می شود و اظهارات وی در مخالفت با حکومت مصر کم سابقه است. و یک گروه حقوق بشر ملل متحد حکومت بلاروس را به خاطر آنچه که این گروه آن را اتهامات گسترده شکنجه و بدرفتاری با زندانیان می‌خواند انتقاد کرده است. کمیته ملل متحد علیه شکنجه به خاطر عدم بررسی ادعای سوء استفاده مقامات مجری قانون در بلاروس در برخورد با زندانیان نگرانی عمیق خود را ابراز می‌دارد. کمیته ضد شکنجه ملل متحد همچنان نگرانی خود را به گزارش ابراز کرد که می‌گوید بلاروس به خانواده‌های زندانیانی که محکوم به مرگند چند هفته بعد از اجرای حکم به آنها اطلاع می دهد. بلاروس یگانه کشور در اروپا می باشد که مجازات اعدام را انجام می دهد. پایان اخبار.
تشکر مخیم جان برای ارائه تازه ترین خبرها و تشکر از شما که رادیو آزادی را میشنوید. ما از هفته صبح تا هفته شام در هفت روز هفته با شماییم. در ادامه این برنامه هم با ما باشید و از اینها بشنوید. در حالی که بحث خروج نیروهای برهبری آمریکا از افغانستان مطرح است، قماندان عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو خواهان اعزام نزدیک به 2000 سرباز تازه نفس به افغانستان شده است. نقش جامعه مدنی در کنفرانس دوم بونچیست با یک اشتراک کننده این نهاد در این کنفرانس مصاحبه کرده ایم.
برخلاف کنفرانس های گذشته، در کنفرانس پیشی رو داریم جامعه مدنی افغانستان یک نقش خیلی فعال خواهد داشت. البته پیش از کنفرانس هم و در جریان کنفرانس هم.
در پهلوی گپ‌های در مورد کنفرانس، سخن‌های در مورد یک کنسرت هم براتون داریم. کنسرت فرهاد دریا، هنرمند پرآوازه افغانستان.
منظور از برنامه امروز ما، از کنسرت امروز ما، در نهایت حمایت از حرکت خیلی بزرگ جهانی برای محو خشونت علیه زنان افغانستان است.
در شرق میانه از تازه ترین تحولات مربوط به تظاهرات در قاهره مصر به شما خواهیم گفت و همچنان در نیمه دوم این ساعت ظریف نظر در برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان با شما خواهد بود. هر کجا که باشید آزادی یار شماست. خب همونطور که پیشتر هم گفتیم به این که گزارش اول این برنامه را این بار با تحولات امنیتی مربوط به افغانستان آغاز بکنیم. مقامات آمریکایی و ناتو میگویند که جنرال جان آلن قماندان عمومی قوای بین المللی تحت رهبری ناتو در افغانستان تقاضا کرده که 1700 سرباز دیگر خارجی به افغانستان فرستاده شوند. به گفته آنها این سربازان باید از آغاز سال 2012 میلادی به قوای افغان که در جنگ علیه طالبان مشغولند مشوره بدهند. شرح بیشتر در این مورد را حالا به عین سید سمی عباس بشنویم.
درخواست سربازان نو به افغانستان چنین معنی دارد که واشنگتن و متحدین آن در حالی که برای خروج از افغانستان آمادگی می‌گیرند، می‌خواهند مرحله تسلیم دادن مسئولیت را برای همتایان افغان خود سریع‌تر بسازند. مقامات آمریکایی به این عقیده‌اند که اگر تعلیم و تربیت سربازان افغان سریع‌تر شود، عساکر آمریکایی در سال آینده بیشتر در قرارگاه‌های خود می‌مانند و به این ترتیب تلفات آنها در افغانستان کاهش خواهد یافت. با گفته مقامات آمریکایی، این سربازان رهبری گروه‌های مشورتی را در افغانستان به عهده خواهند گرفت که در آغاز سال جاری به قطعات اردوی ملی که در جنگ علیه طالبان مشغول می‌باشند مشوره می‌دهند. قرار معلوم این پیشنهاد جنرال آلن تا حال به پنتاگون نرسیده است، اما این گام بعد از بررسی پالیسی رئیس جمهور باراک اوباما و مشاور امنیت ملی وی در مورد افغانستان برداشته خواهد شد. هدف از اقدام پیشنهادی این است که بعد از خروج قوای آمریکا از افغانستان در پایان سال 2014 بر توانایی‌های امنیتی و جنگی قوای افغانستان اعتماد حاصل شود. همکنون بسیار مقامات آمریکایی به شمول جنرال آلن به این عقیده‌اند که پروسه انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان باید حتی الامکان سریع‌تر گردد. از سوی دیگر رئیس جمهور اوباما می‌خواهد تجربه عراق را در افغانستان تکرار نماید. در سال 2010 وقتی که رئیس جمهور اوباما اعلان کرد که قوای عراق رهبری ماموریت امنیتی این کشور را به عهده گرفته است، تلفات سربازان آمریکایی کاهش یافته و راه برای بیرون رفتن قوای آمریکایی از این کشور هموار شد. روزنامه لس آنجلس تایمز از قول یک مقام بلند رتبه نظامی آمریکایی که در این بحث‌ها اشتراک دارد می‌نویسد که گفته است اولویت کار آنها تعلیم و تربیت اردو و پلیس ملی افغانستان می‌باشد، اما او می‌افزاید سربازان آمریکایی هم باید با آنها همراه باشند، زیرا فعلا قوای افغان توانایی آن را ندارند که به تنهایی این مسئولیت را به عهده بگیرند. روزنامه لس آنجلس تایمز از قول دیوید بارنو جنرال متقاعد آمریکایی نوشته است که می‌گوید آمریکا و ناتو از سال 2003 تا 2005 در تسلیم نمودن مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان تعلل کردند که این عمل سربازان آمریکایی را مجبور ساخت که خودشان جنگ‌های خونین جدی را پیش ببرند. با گفته بارنو، همکنون هم سربازان آمریکایی مقیم در افغانستان باید ماموریت خود را تغییر بدهند و بیشتر به تعلیم و تربیت و مشوره به قوای افغان تمرکز کنند و در این کار نباید فرصت بیشتر را از دست بدهند.
تقاضای اعزام صدها سرباز خارجی بیشتر به افغانستان در حال مطرح می شود که موضوع خروج نیروهای خارجی از افغانستان و انتقال مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان در کنفرانس بن یکی از موضوعات مهم مورد بحث خواهد بود. کنفرانس بین‌المللی دوم بن حدود 10 روز بعد از امروز در آلمان برگزار می شود و در این کنفرانس درباره آینده افغانستان بحث خواهد شد. حکومت افغانستان امیدوار است در این کنفرانس حمایت جدی جامعه جهانی از این کشور را پس از سال 2014 میلادی جلب کند. اما از کنفرانس بن چه انتظارات وجود دارد و آمادگی ها برای این کنفرانس چگونه به پیش می روند؟ امید مرزمان در گزارش پاسخ این دو سوال را جستجو کرده است.
مسائل عمده مورد بحث در کنفرانس بن سپردن مسئولیت های امنیتی به نیروهای افغان، آینده افغانستان پس از سال 2014 و کمک های اقتصادی جامعه جهانی با حکومت کابل خواهد بود. انتظار می رود جامعه جهانی در بدل کمک های دراز مدت با افغانستان شرایط را نیز تعیین کند که یکی از این شرایط مبارزه جدی مقامات افغان با فساد اداری است. اما آذرخش حافظی رئیس بخش روابط بین المللی در اتاق تجارت و صنایع افغانستان به این باور است که در کنفرانس دوم بن جامعه جهانی با سخاوت گذشته با حکومت افغانستان کمک نخواهد کرد. حافظی در گفت و شنود با رادیو آزادی گفت یکی از دلایل کمک های کمتر جامعه جهانی با افغانستان می تواند وضعیت ناگوار اقتصادی در کشورهای بزرگ جهان به خصوص در اروپا باشد.
وقتی که بحران عمیق شود و پرداخت ها زیاد باشد، یک گروه محمد خود دارن و احتمال داره که به او سخاوتمندی که در گذشته با افغانستان کمک میشدن اینا ترجیح بتن که این کمک ها رو بیشتر به یونان کنن یا به پرتغال یا به اسپانیا یا به ایتالیا که کشورهایی هستن که جزء اتحادیهشان است. از این نقطه نظر احتمال از اینکه بالای کمک های خود به افغانستان ترجیح نظر کنن وجود داره.
در بخش امنیت موضوع خروج سربازان خارجی از افغانستان و تجهیز و آموزش نیروهای افغان روی میز مذاکرات کنفرانس دوم بن گذاشته خواهد شد. چگونگی برقراری صلح در افغانستان یکی دیگر از مسائل مورد بحث در کنفرانس بن خواهد بود. حنیف اتمر وزیر داخلی پیشین افغانستان میگوید مقامات افغان باید با استفاده از کنفرانس دوم بن از جامعه جهانی خواستار تجهیز، آموزش و کمک های اقتصادی با نیروهای امنیتی افغانستان شوند. از جهانیان باید بخواهیم که با اردوی ما کمک کنند و اقتصاد ما را تقویت کنند. همچنان باید برای افغانستان فضای خوب بین المللی و منطقه‌ای مساعد شود تا با برقراری امنیت این کشور بتواند رشد کند. کنفرانس دوم بن در پنجم ماه دسامبر دقیقاً در همان روز برگزار می شود که 10 سال پیش در آن در شهر بن آلمان سرنوشت افغانستان رقم زده شد. کنفرانس بن اول پس از فروپاشی رژیم طالبان برگزار شد. در این کنفرانس حامد کرزی به حیث رئیس اداره موقت افغانستان برگزیده شد. در کنفرانس بن دوم نماینده های 110 کشور و نهادهای بین المللی شرکت خواهند کرد. انتخاب اشتراک کننده های افغان در کنفرانس بن نیز به یکی از موضوعات بحث برانگیز مبدل شده است. از آنجایی که ممکن است موضوع مذاکرات با طالبان نیز در بن مطرح شود، مقامات جامعه مدنی و حقوق بشر از آن نگرانند که مبادا در این کنفرانس امتیازات به طالبان داده شود که خلاف اساسات حقوق بشر، جامعه مدنی و آزادی بیان باشند. این نهادها اشتراک فعالان جامعه مدنی به ویژه زنان در کنفرانس بن را حتمی خواندند. اکنون حکومت افغانستان در پاسخ به این خواسته ها میگوید حداقل 25% از اشتراک کننده های افغان در کنفرانس بن دوم زنان خواهند بود.
افغانستان
کار بالای انتخاب اعضای هیئت افغانستان جریان دارد. از افغانستان تنها یک هیئت در این کنفرانس شرکت خواهد کرد، آن هم به رهبری رئیس جمهور کشور. حداقل 25% از اعضای این هیئت زنان خواهند بود. اما با این همه سوال‌ها درباره شیوه انتخاب اعضای هیئت افغان برای کنفرانس بن دوم وجود دارند. اخیراً در ولایت پکتیا گروهی از فعالان جامعه مدنی بالای این روند انتقاد کرده و گفتند از این ولایت افراد تحت نام فعالان جامعه مدنی برگزیده شدند که اصلاً در این عرصه فعالیت نمی‌کنند. ولی حکومت افغانستان در پاسخ به این انتقادها و نگرانی‌ها بدون ارائه جزئیات بیشتر می‌گوید که اعضای هیئت افغان برای کنفرانس دوم بن بر اساس معیارهای از قبل تعیین شده برگزیده می‌شوند.
گزارش بود از امید مرزبان. همونطور که در قسمت از این گزارش هم شنیدین، حالا به این که بیشتر در مورد نقش جامعه مدنی افغانستان در کنفرانس دوم بن بدانیم. با باری سلام، نماینده جامعه مدنی افغانستان و یکی از اشتراک کنندگان این نهاد در کنفرانس دوم بن تلفنی مصاحبه کردم و از او پرسیدم که این بار نقش جامعه مدنی افغانستان در کنفرانس دوم بن را چگونه ارزیابی میکند. با هم میشنویم.
برخلاف کنفرانس های گذشته، در کنفرانس که پیشی رو داریم جامعه مدنی افغانستان یک نقش خیلی فعال خواهد داشت. البته پیش از کنفرانس هم و در جریان کنفرانس هم از 6 مبادیسو نهادهای جامعه مدنی از سراسر افغانستان هم روی انتخاب نمایندگان جامعه مدنی که باید در کنفرانس بن اشتراک بکنن و هم روی پیامی که باید ما از آدرس نهادهای جامعه مدنی و حقوق بشر افغانستان باید در کنفرانس بن مطرح بود.
خب در مورد پیامی که شما دارین اندک بعدتر صحبت میکنیم، اما اگر در مورد نماینده هایی که از جامعه مدنی در کنفرانس بن اشتراک خواهند کرد، در این مورد یک مقدار بگویند که چند نماینده هست.
شما اطلاع دارین که به تاریخ 2 و 3 دسامبر یک کنفرانس جامعه مدنی در اینجا برگزار میشه در بن. در این کنفرانس 34 نماینده منتخب جامعه مدنی یک کنفرانس را در اونجا دایر خواهند کرد و روی 3 محور اساسی کنفرانس بن که عبارت از انتقال مسئولیت ها، ادغام مجدد و تعهدات در مدت جامعه جهانی به صورت بسیار جامع و گسترده بحث خواهند کرد و دیدگاه‌های جامعه مدنی را با جامعه بین‌المللی، با رسانه‌هایی که در غرب موجود هستند و با نهادهای پژوهشی و کسانی که در این کنفرانس اشتراک خواهند داشت مطرح خواهند داشت.
در اصل کنفرانس چند تن از نمایندگان جامعه مدنی شرکت خواهند داشت؟
از جمع 34 نفر 2 نفر انتخاب شدند، یکی خود معصوم و دیگر خانم سیلای غفار.
گفتین جناب سلام که این بار برخلاف کنفرانس های گذشته جامعه مدنی افغانستان نقش خیلی فعال خواهد داشت. چه نقشه؟
بگونی مثال در بخش انتقال، ما تاکید ما بر ابعاد ملکی مسئله انتقال است و تنها مسئله انتقال ما از دید نظامی بررسی نمی کنیم. باید در افغانستان نهادهای که خدمات را عرضه می کنند برای مردم افغانستان از سوی جامعه جهانی و با کمک
جامعه جهانی توانمند ساخته شوند، نه تنها در شکل و فرم بلکه از نگاه محتوا و ماهیت. متاسفانه در سالهای گذشته ما شاید چنین چیزی نبودیم و افغانستان از یک حالت فرد محوری تبدیل شده به نهادهاش و یک نظامی که نهاد محورش. مثلا در بخش صلح و ادغام مجدد که بدون شک در اونجا مطرح خواهد شد، ما طرفدار صلح هستیم که مبتنی بر عدالت، حقوق بشر، رسیدگی به آلام قربانیان جنگ باشه و در روشنی در واقع امو ارزش‌های دینی، ملی و بین‌المللی ما و به معنی باجدهی و امتیازدهی بیشتر برای مخالفین نباشه. در بخش تعهدات در آن مدت جامعه جهانی مثلا پیشنهاد دمایی است که بر مسئله انتقال به معنای خروج پیش از وقت جامعه جهانی و نیروهایش در افغانستان نباید باشه، بلکه این انتقال به صورت مسئولانه، تدریجی و با در نظر داشت واقعیت‌های عینی افغانستان از پیش برده شود و این یک زمینه سازی و کارسازی برای پای پس کشیدن جامعه جهانی از افغانستان هم از نگاه مادی و هم از نگاه معنوی نباشد.
مصاحبه تلفنی بود با باری سلام، نماینده جامعه مدنی افغانستان و یکی از اشتراک کنندگان اینها در کنفرانس دوم بن.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
تشکر که رادیو آزادی را مشتمین. برای گرفتن اطلاعات بیشتر لطفاً سر بزنین با آدرس اینترنت mazadiradio.com/mazadiradio.org. تا لحظات دیگر فشرده تازه ترین خبرها را خواهید شنید و همچنان ظریف نظر در برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان در نیمه دوم این ساعت با شما خواهد بود. اما حالا در تحولات مربوط به شرق میانه بشنویم که تظاهرات در مصر هنوز هم ادامه دارند. مظاهره کنندگان بار دیگر در میدان تحریر قاهره جمع شد و خواهان انتقال قدرت از شورای نظامی به حکومت موقت ملکی می باشند. مظاهره کنندگان برای ریاست جمهوری آینده مصر هم چندین نامزد را ذکر کردند. جزئیات بیشتر در این مورد را از سید سمی عباس بشنوید.
مظاهرات مصر در میدان تحریر قاهره روز جمعه به هفتمین روز آن داخل شد و مظاهره کنندگان با این عمل می خواهند شورای نظامی حاکم در این کشور را تحت فشار قرار بدهند که قدرت را به یک اداره موقت ملکی محول نماید. آنها همین طور در مقابل خبر تایید ناشده ای که گویا شورای عالی نظامی مصر می خواهد صدر اعظم سابق این کشور کمال الجنزوری را صدر اعظم حکومت موقت تعیین نماید قبول ندارند. شورای نظامی مصر به تعقیب آغاز مظاهرات موافقت نمود که انتخابات ریاست جمهوری این کشور را در نیمه سال 2012 برگزار نماید، یعنی پیش از تاریخی که قبلا تعیین کرده بود. شورای نظامی مصر تا حال رسما نگفته است که صدر اعظم سابق این کشور را برای رهبری اداره موقت تعیین کرده است، اما رسانه‌های دولتی مصر شام پنجشنبه خبر دادند که الجنزوری پیشنهاد شورای حاکم نظامی را برای رهبری اداره موقت قبول کرده است. بسیاری از مظاهره کنندگان با این تعیینات مخالفت نشان داده و گفتند که الجنزوری 78 ساله نمیتواند از نسل جوان مصر که رهبری قیام‌ها را به عهده دارند به خوبی نمایندگی کند. اعتراض دیگر این است که الجنزوری در زمان حسنی مبارک که حکومتش در نتیجه قیام‌ها سقوط کرد کار میکرد. اداره ملکی قبلی که توسط احسام شرف رهبری میشد در جریان مظاهرات هفته گذشته استعفا نمود. مظاهره کنندگان خودشان چندین نفر را به مقام ریاست جمهوری مصر پیشنهاد کردند، از جمله محمود البرادعی سابق رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی و منعم عبدالفتو. وزارت صحت مصر خبر می‌دهد در نتیجه برخوردها و تظاهرات که از روز شنبه گذشته به این سو ادامه دارد بیش از 40 نفر کشته شدند که 36 نفر آنها در برخورد بین مظاهره کنندگان و پلیس در میدان تحریر مصر جان دادند. تظاهرات مصر قبل از آغاز انتخابات پارلمانی در این کشور که قرار است روز دوشنبه برگزار شود آغاز گردید. هرچند شورای حاکم نظامی تغییر در اداره ملکی موقتی را قبول کرده، ولی خودش حاضر نیست برکنار شود. مقامات این شورا ادعاها را که گویا شورای آنها با حکومت حسنی مبارک هیچ تفاوتی ندارد رد می کنند. اما مظاهره کنندگان میگویند که در عمل شورای نظامی حاکم با حکومت دیکتاتوری حسنی مبارک فرق ندارد و باید از صحنه خارج شود. جنرال های شورای نظامی میگویند که تظاهرات در میدان تحریر از تمام مصر نمایندگی نمی کند و انتخابات پارلمانی این کشور در وقت تعیین شده آن با تمام مراحل آن برگزار خواهد شد.
خب حالا بیشتر همونطور که بیشتر گفتیم به این گزارش جالبه بشنویم که فرهاد دری آوازخان پرآوازه افغانستان با مناسبت روز جهانی محو خشونت علیه زنان کنسرت را برای زنان افغان در کابل برگزار کرد. این کنسرت بعد از ظهر روز پنجشنبه یعنی دیروز در تالار لیسه امانی راه اندازی شد و در آن صدها تن از زنان و دختران شرکت کردند. ستار فرو خبرنگار رادیو آزادی در این مورد گزارش تهیه کرده است که با هم بشنویم.
این کنسرت فرهاد دریا با استقبال زیاد اشتراک کنندگان آن که تمامی آنها زنان بودند روبرو گردید. این آوازخوان افغان با سرودن یک تعداد از آهنگهایش که در این کشور علاقه‌مندان بیشتر دارد تلاش کرد تا خوشی را در چهره های زنان افغان نمایان سازد. آقای دریا گفت که این کنسرت را جهت حمایت از حرکت های جهانی در راستای محو خشونت در برابر زنان برگزار نموده است.
منظور از برنامه امروز ما، از کنسرت امروز ما، در نهایت حمایت از حرکت خیلی بزرگ جهانی برای محو خشونت علیه زنان افغانستان است. او خشونت جنسیتی که سالانه در افغانستان هزار قربانی میگیرد و مسبب او قربانی هم ما مردا هستیم. راه خواهرا راه کوتاه نیست، با تاسف راه دراز است، ولی راه چی کوتاه میکنه؟ این راه خود خواهرا کوتاه کرده میتونن اگر با او آگاهی که اونها نیاز برسن که بفهمن که مشکل در کجا است، رنج از کجا است و چرا ما باید در پشت یک دیگدان قربانی شویم.
فرهاد دریا پیش از این نیز در برخی از ولایات دیگر برای جوانان کنسرت های را برگزار کرده بود. در همین حال برخی از زنان در کابل که در کنسرت فرهاد دریا اشتراک کرده بودند خواهان راه‌اندازی چنین برنامه های تفریحی و ذوقی برای زنان در این کشور گردیدند. به گفته آنان زنان افغان با درد و رنج بیشتر مواجه بوده و این برنامه ها می تواند تا حد رنج و غم زنان را دور سازد. کریمه وایزی یکی از این زنان به رادیو آزادی گفت برای بهبود وضعیت زنان در افغانستان باید کارهای زیاد انجام شود.
پیام ما ایست که باید وضعیت زنها بهترتر شود و خشونت علی زنها از بین بره تا زنها یک زندگی خوب و سعادتمند داشته باشند و به فکر آرام زندگی خود پیش ببرند.
همه ساله به هدف محو خشونت علیه زنان در جهان از 25 نوامبر یک کمپاین 16 روزه در سراسر جهان راه‌اندازی می شود. در این جریان نهادهای ملی و بین المللی برخی از برنامه های را در زمینه مبارزه با خشونت در برابر زنان به اجرا می گذارند. با وجود تلاش هایی که طی سالهای اخیر در زمینه محو خشونت علیه زنان در افغانستان صورت گرفته است، اما هنوز هم زنان در این کشور با انواع مختلف از خشونت روبروند. در گزارش تازه سازمان ملل متحد آمده است که قانون محو خشونت علیه زنان در افغانستان به درستی تطبیق نشده و بسیاری از قضایای وابسته به خشونت در برابر زنان با استفاده از روش‌های محلی و سنتی حل و فصل می‌گردد.
رازیه دانش هستم، محصل پنتون کابل هستم، پانزده علوم اجتماعی میخوانم سال آخر. به نظر من مشکلات زنان افغانستان در وضعیت کنونی یک حالت بسیار بحرانی دارن. از یک طرف ما بسته هستیم و مو آسنت ها و ارزش های گذشته و از طرف دیگه ما با یک دنیای جدید مواجه میشیم. زن افغان در بین دو بند مانده.
تمنا سنجید هستم و فعلا معصر هستم. میخواستم درباره خشونت برای زنها بگویم که خب اولین علت که خشونت برای زنها در افغانستان زیادتر مروج است و در 10 سال امتال نتونستیم اصلا 100% پایین بیاره، هم خانواده هم دولت هر نهاده که بوده، علتش همیست که ما کشوری هستیم فرهنگی، زیادتر به فرهنگ های خود ارزش میدیم و متاسفانه در بعضی از مناطق افغانستان فعلا فرهنگ های وجود داره که اصلا قابل پذیرش نیست و اونا فکر میکنن که یعنی به نظرشون همه چیز درست از داله که نه او به قانون اسلام مربوط میشه و نه تطابقت داره و نه به کدام قانون دیگه. فقط فکر میکنن مفکوره خودشون درست است، مثلا یک دختر نباید تحصیل کنه، یک دختر نباید در بیرون برای، یک دختر باید همیشه در خانه قرار بگیره، داله که این مربوط به خود فامیلا میشه که چه قسم باید با اولادای خود خصوصا اگر از طبقه اوناس باشن چه قسم برخورد کنن.
کریمه وایزی یک تن از معلمین لیسه عالی الفت هستم. وضعیت زنان در افغانستان باید گفت که در مرکز خوب است، یک ذره وضع زنان و خشونت علی زنان در اطراف نوایی افغانستان زیادتر در اطراف دیده میشه. در محیطی که ما زندگی میکنیم خشونت علی زن صورت گرفته، حتی زن به خودکشی دست زده، حتی میخواسته که خود بسوزانه. پس باید همی کار از بین بره خشونت علی زن.
من میخوایم بگم که خشونت علی زن خودش از کجا سرچشمه میگیره، چرا خشونت علی زن است؟ وقتی که حقوق بشر است، وزارت امور زنان است، باید علی زن مبارزه کنن. وقتی خشونت علی زن میگن باید علیش مبارزه کنن.
5:30 به وقت کابل شد و حالا به این که فشرده تازه ترین خبرها را از مقیم نایب بشنویم.
یک قماندان عالی رتبه نیروهای بحری امریکا روز پنجشنبه از جبهات نیروهای امریکایی در ولایت هلمند دیدن کرد و با سربازان امریکایی یک جا در مراسم ادای شکرانه یا تنکسگیوین اشتراک نمود. اجلاس تاجران افغان و تاجیکستان در ولایت قندوز پایان یافت. تاجران هر دو کشور در این اجلاس دو روزه روی افزایش تولید صنایع دستی و امور بازاریابی بحث و گفتگو کردند. نماینده روسیه در پیمان امنیت مشترک میگوید جامعه بین‌المللی باید چنین یک میکانیزم را ارائه کند که بر اساس آن تهدید مواد مخدر از افغانستان از بین برود. ترکیه میگوید اگر سوریه برای پایان سرکوب خونین 8 ماهه اعتراض کنندگان نیت نیک نشان ندهد، انقره آماده اقدامات هماهنگ با اتحادیه کشورهای عربی علیه دمشق میباشد. امروز هزاران اعتراض کننده در میدان تحریر قاهره برای 7th روز گرد هم آمدند تا بر شورای نظامی کشور فشار وارد کنند که قدرت را با حکومت ملکی انتقال دهد. و یک گروه حقوق بشر ملل متحد حکومت بلاروس را به خاطر آنچه این گروه آن را اتهامات گسترده شکنجه و بدرفتاری با زندانیان می‌خواند انتقاد کرده است.
و حالا ظریف نظر با شماست.
آزادی و شنوندگان، تهیه و ترتیب از ظریف نظر.
شنونده های عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. به برنامه مخصوص خودتان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما مصاحبه هم داریم با دکتر انوارالحق احدی، وزیر تجارت و صنایع افغانستان. اما در قدم اول توجه نمایید به پیام ها در مورد برفباری های اخیر و مشکلات مردم. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، از ولایت تخار هستم، ولسوالی رستاق هستم، قریه زرسمت. یک گوشه کشلاک هست، وطن هست، او با کلی بررسی نمیکنه. هر دو سیو باید کلی مشکلات داره مردم، هر دو سی سرک. این از پس دیگر روز از امیستان میاید دیگر بیخه خداوان پردامه نکنه. اگر با گوش یعنی کلانه برسانیم خشمشیم من.
محمد اکبر هستم از ولایت بدخشان و ولسوالی کوهستان ایران. ما مشکلاتی پایه داریم که 2-3 ساعت در کوبالا میشم از درادیسه برف و باد و گپا میرم، ایچ پایه هم رخ نمیشه و باز مشکلاتی خود محلکره پاس میگردیم.
من در نسیم عرفی دایکندی، در این چند روز اخیر وارندگی های شدید در ولایت دایکندی و لفتالی خیلی صورت گرفته که در پای تدارکاتی مردم را خراب کردند. یک گونه طرف مقامات دولتی صورت نگرفتن که یک
خیلی مالی ما در کوهستان از ولایت سریپول هستیم بند مونده، مالی ما در طلب رسیده در برپای اواری آخیر.
الان رادیو آزادی من از ولایت بدخشان آرزوالی ارکود تماس شدیم. مشکلات ما بسیار همین بارندگاه سنگین دمی چند روز خانه های مردم رو ویران ساخته و
بنده سمیم هستم از ولسوالی میرامور مزاحم میشوم. مبتلایانی به بیماری هایی که از سرما سرایت میکنه نیز فراوان شده. متاسفانه خدمات صحی در ولسوالی میرامور بسیار کم و ضعیف است.
شنوندگان عزیز، تعداد از پیام ها در مورد مشکلات در اثر برفباری ها نشر شد. امید است که به گوش مسئولین امور برسد. البته شما هم می توانید مستقیما به تلفن های نوکریوال حالت اضطرار تلفن کنید. اگر قلم و کاغذ دارید لطفا یادداشت نمایید که من شماره ها را برایتان می گویم. شماره تلفن چنین است: 020-210-45-59. شماره را تکرار می نمایم: 020-210-45-59. شماره تلفن نوکریوال حالت اضطرار ریاست ملی مبارزه با حوادث را یک بار دیگر برایتان تکرار می نمایم: 020-210-45-59.
سلام بر رادیو آزادی. کار سایبوله است به زلات بغلان و نسوال نارین صحبت میکنم. آقای ظریف نظر، همین حرف مرا به کلانا بر این جواب برسانیم. قریه علمتو یک ماشین آسیا داره تحت تصرف سیل است. از کدام اینجا خدمت میکنه دیگه همینجا بیایا دکه میندازه یا ایس که کلان کمک های دیگه میکنه این صدای مرا به گوش اینجا برسانیم. پلی که از خارج میاد ولی ما تا هنوز کمک های بین المللی یا دیگه ولایتی را ندیدیم. و سلام از طرف قاری سیف الله ولایت بغلان ولسوالی نارین قریه علمتو دره کاریز.
آقای ظریف نظر، شما را با آنچه که دوست دارید قسم که پیام ما را مکرران پخش نماید. میخواستم از مقامات دیدی سلام سوال نمایم که آیا ولسوالی نهرین جز خاک افغانستان شمار می شود یا خیر؟ اگر جواب مثبت باشد، نمیدانم خصومت شما علیه ملت نهرین چیست؟ ببینید که این روز خوندیزی که در این ولسوالی نباشد، در ولسوالی مارجه نیست، در امنیک در این ولسوالی است، در ولسوالی بالا مرغان نباشد. در زبنیان متوجه باشید که اوایدی که از طریق معلم زغالستان در این ولسوالی است، در آن ولسوالی نباشد. باسازی که در آن ولسوالی است، در این ولسوالی عقب مانده نارین نمی باشد. حالا خود شما داور شد قضاوت نمایید که مشکل در کجا است. خیر است که ملت مردم نارین وکیل نداره، غیر وکیل نداره. خداوند که بالای سر خود ناظر و شاهد است. این قدر بدبختی تا به حال شد بخت است. خدا حافظ. سلام علیکم.
الو سلام علیکم. رادیو آزادی. یک از شهروندان کابل هستم، یک از مامورین دولت. اعتراض ما از دولت است که نرخ‌ها بسیار زیاد بالا رفته. مامورین چرا نمیتونن خریداری کنن؟ هم گاز، هم چوب، همه چیز، هم مواد افتضاحی. وزیر وکیل خود معاششان بلند از اقصیشان نیست. میتونن فرزندانشان خوب درس بخونن، مکتب بخونن. و ما مردم فقیر، ما مردم غریب نمیتونیم. بسیار زیاد ما 6000 5000 ما کرای خانه بدیم، از این هتل بخریم، از این گاز بخریم. برای ما چی کنن؟ خواهش من از دولتی است که در نرخ کنترل بیاره. و دیگه پارلمان هم 4 نفر وکیل است میخواده و 4 نفر وزیر دعوت میکنه و میخواده میگه که نرخ بالا رفته. و وزیر هم میگه که به 4 نفر مافیا بستگی در حضور ما نمیرسه. بیادار اگر حضور تو نمیرسه ایلا بتن به موش علاق بدستا ایلا بتن به اماراتی هایی که بیان چرا دسته 4 نفر دوزه ببرن 4 نفر قتل سرشان قطع کنن که مردم بفهمن شما نمیتونن. بیادار ایلا بتن که مرد بیا حکومت کنن نمیتونن چی جبر است مردم غریب پایمال کن، مردم فقیر پایمال کن. بیادار دقصه خودتون دقصه سی کسی نیستن ما شایتان بلند است و در قصه مردم غریب نیستن. بیادار نمیتونن لابتون حکومت برای که دیگه. خدا حافظ. سلام علیکم.
دکتر صاحب انوالحق احدی، وزیر صاحب تجارت، در یه آخر بسیار جد پیام داریم از کابل و اطراف افغانستان که قیمت مواد ارتزاقی در پالیش، قیمت مواد سوخت بالا رفته و مردم بسیار جد شکایت میکنن. در این مورد چی باید شب صاحب؟ شما چی میتونین بکنین یا چی جواب دارین صاحب؟
مواد ارتزاقی خود قدر بلند نرفته، حتی
چند روز گذشته قیمت روغن و قیمت بوره پایان آمده. قیمت گندم در کابل دو هفته پیش بلند رفته بود و هم پس با مو 1050 با آمده. در کندوز یک کم قیمت گندم بلند است، اما در بلخ و در هرات و در ننگرهار در اینجا پایان آمده. دیگه مواد تزاقی تو خاص بود و مشکلی ما نمی بینم فعلا، ولی مواد سوخت بله قیمت غاز بلند رفته بود و دلایل مختلف هم داشت، یکم قیمت بین‌المللی بلند رفته بود. دیگه ای که بر اساسی گفته تاجرا در ماه نوامبر اونا نتانستن که از قزاقستان خریداری کنن و تنها مال را که از ترکمنستان خریداری کرده بودن در بازار بود. وقتی که قلب در بازار ده قیمت ها بالا میره، ولی ما مداخله کردیم. ما برای تاجرا سابق هم گفته بودیم در قسمت مواد نفتی ما فقط فرمول قیمت عرضه و تقاضا را قبول نمی کنیم. ما میگیم که با چند خریدی چند برای تمام شده و یک فیصدی فایده برتان میدیم. با مو اساس ما حرکت کردیم، قیمت ها را پایان آوردیم، یعنی پایان تعیین کردیم. حضرت محمد پریروز در حدود 1000 تن به می قیمت نسبتا پایان از حیرتان بردند به طرف کابل و به یک قیمت به عمرای عمده فروش ها یک قیمت 920 دلار موافقه شده. انشاءالله که در آینده هم ارمی قیمت استفاده میشه و برای امروز دامرایشان صحبت کردم و امتیرم در مزار شریف هستم برای تاجرای تیل و غاز میبینم توقعی ما ایسته که اونا گفته شنه برای ما که در حدود 5000 تن از غاز از ازبکستان در راست میایه و 5000 تن دیگه تو ممکنه کم پسان یک ماه بعد باشه از ترکمنستان باید برسه. با این اساس در زمستان اکثرا هم یکم قیمت های غاز بلند میره، ولی این دفعه یکم زیاد بلند رفته بود، ولی ما مداخله کردیم و پیشنهاد ما برای حکومت و برای پارلمان امی بوده که فعلا خود ما نظارت میکنیم، ولی در طویل مدت باید وزارت تجارت مواد نفتی به اندازه کافی دارایی داشته باشه که خودش به سطح بین‌المللی خریداری کنه پیش از پیش و یک ذخایر داشته باشه. تمام دارایی فعلا نداریم. امروز هم در پارلمان این موضوع صحبت شد و با وزیر صاحب مالی هم پیشتر هم گفته بودم که لااقل برای ما 1.5 میلیون دلار دیگه اینا باید بتن که ما بتونیم تقریبا 20% مارکت داشته باشیم. به اون صورت باز حکومت بسیار به شکل مؤثرش جلوی انقضیار قیمت مواد نفتی را گرفته میتونن. فعلا هم بد نیست، یک چیز تاثیری به سری روزم در کابل قیمت ها بین 68 بود و دیروز که مال رسیده ما توقع دارم که
شش تو حتی کمتر از قیمت پایان ده. خب دیگه آخر رئیس جمهور در بیانات خود اظهار داشتن که تقریبا 6 میلیارد دلار ذخیره دارد دولت. از این ذخیره نمیشه که در این موارد استفاده شود؟
خب این ذخایر بانک مرکزی است. ذخایر بانک مرکزی قوانینی داره و یک قسمت از اون هست البته و وام با مو اندازه که پول نشر میکنه باید یک پشتیوانه داشته باشه بر اساس موافقه که ما با IMF کردیم. یعنی دولت یک دسته باز دو قسمت نداره، اما ممکن یک قسمتش ممکن یک صد صد میلیون دلار شما شوه که از استفاده شوه، ولی عمر به وزارت مالی است. ما درخواست وزارت مالی میدیم دارایی دولت
به دست
وزارت مالیه
میباشه. وزیر محترم، یک موضوع جالب که در اواخر بسیار زیاد در افغانستان هم متخصصین گپ میزنن، مخصوصا در اواخر وزیر صاحب اقتصاد هم به این موضوع داخل شدن، گفتن که سیستم اقتصاد بازار آزاد بر افغانستان بسلا خوب نیست. و شما در این مورد چه فکر میکنید؟
او روزا به سالمان هم میره توجیه دارم که در بسیاری اجناس در تمام دوری هم این سیستم اقتصاد بازار است. پیش در افغانستان هم اینمی بود. مثلا ما نمیتونیم که قیمت چینی را برای مردم تعیین کنیم، ما نمیتونیم قیمت قالین را تعیین کنیم یا قیمت تکر را تعیین کنیم یا بوت را برشان بگویم یا کریم دندان را بگویم و غیره و غیره. عرضه و تقاضاست و قیمتش را بازار تعیین میکنه. امکان نداره الا که یک مملکت کاملا یک اقتصاد کاملا سوسیالیستی باشه که دولت هر چیز رو تعیین کنه، در غیر از این امکان نداره. ولی بعضی موارد هست که ما قبلا هم به حکومتی رو پیشنهاد کرده بودم، بعضی مواردی هست که زندگی سر زندگی مردم بسیار تاثیر داره و با وجودی که در بعضی موارد که پیشرفته اونا مو موضوعات هم به اقتصاد بازار بر اساس عرضه و تقاضا مانده، ولی ما فکر میکنم به یک مملکت مثل افغانستان گوری این خطرناک است که ما کاملا نیره به اقتصاد بازار باریم که اگر تقاضای مردم چنان باشه که یک کیلوگرم غاز یک کسی به 200 بفروشه و اینا هم میره بخره و یا هم در قسمت آرد و گندم قیمت ها بسیار بلند داره و حکومتش مداخله نکنه، این عواقب خراب داره و رئیس جمهورم به قسمت با ما هم عقیده هستن. در قسمت لاقل مواد نفتی برای ما اجازه داده که در قسمت بازار ما مداخله کنیم و در قسمت مواد خوراکی ممکن در آینده ما پیشنهاد بکنیم که حکومت تدابیر پیش از پیش که به او موافقه شده تدابیر را اتخاذ کنه که اگر خدا نخواسته کدام روز قلت مواد غذایی میه که در او صورت مسئولیت حکومت چی بباشه و خصوصا مسئولیت وزارت تجارت و وزارت زراعت به ارتباط چی میباشه. خب به جواب سوال شما به صورت عموم من طرفدار اقتصاد بازار هستم. در تمام دنیا اقتصاد بازار است و اصلا یک بدیلی هم نداره، ولی در بعضی موارد حکومت باید در بازار مداخله کنه و او مداخله خود باید توجیه کنه، دلیل واضحش بگه. مثل که ما میگیم که برای تاجر این بسیار بلند تمام شده و اونا ایره به 70-80 نفت بفروشه، این برای اونا نمی 40-42-43 افغانی تمام میشه، ولی از این که قلب است و وکلات نظام بار خودشان کنترل میکنن در اون صورت قیمتا را بالا میکنن و زندگی مردم خراب میسن. در اون صورت باید حکومت مداخله کنه، یعنی در بعضی سکتورها باید حکومت مداخله کنه. در صورت عموم اقتصاد بازار برای ما قابل قبول.
من فکر میکنم که وظیفه محترم مردم آگاهی کامل نداره، چی تجارت چی کسایی که در دولت هم حتی کار میکنن از این سیستم خوب خبردار نیستن. این نمیشه که به خاطر آگاهی مردم یک سلسله برنامه از طرف دولت شوم چیز شوه که هم مردم آشنا شون و حق خود بفهمن، هم کسایی که رهبر هستن اونا هم بفهمن که چی باید بکنن. برازی که وظیفه اقتصاد اگر بخیزه ای گپ بگوی خب مسئله یک ذره ضعیف میشه، مردم هم باز اعتماد نمیکنن.
خب من نوای شما هستم، چندین بار ما کوشش کردیم در پوانتونا در تلویزیون هم صحبت کردیم به ارتباط و ممکن در آینده هم صحبت کنم. وزیر شهر اقتصاد اونا گفتن مختلط. خب مختلط این اختلافی شیست که در بعضی حساب باید حکومت باشه، خب منمرم بعضی حساب را خب ما هم نمیدیم کلش باید حکومت باشه. خب حالا تو خودشان توضیح میکنن این موضوع را. من گفتم میتونم که اقتصاد سوسیالیستی اگه اقتصاد ناکام بوده و ما به ترکی دارتنه میتونم.
دکتر صاحب انوالحق احدی وزیر صاحب تجارت، بسیار جد تشکر از معلومات تان، امیدوار هستیم که قناعت شنوندای عزیز ما هم حاصل شود. صاحب
تشکر، زنده باشید.
محترم آقای محی‌الدین نوری، سخنگوی والی صاحب ولایت هرات. یک ایمیل داریم از ولایت هرات که مربوط به یک خانم است، یک مادر است که می نویسن برای ما که پسر 16 ساله دارن و در زمان طالبان در کابل اینا برای اولادشان تذکره گرفته بودن و حال پسرشان کلان شده در صنف 7 هستن. در مکتب میگن که تذکره دوره طالب قبول نمی کنن، میگن که برو به کابل و تذکره تبدیل کو بیا. حالی خانم میگه من چون وضع اقتصادی ما بسیار خراب است، میگن این مشکل ما چطور میشه، ما چطور میتونیم این مشکل حل کنم. این میگه تنها مشکل ما نه، مشکل صدها طفل دیگر است. ما گفتیم همین موضوع رو به توجه شما برسانیم که اگر این موضوع در هرات حل شوه، این راه ها خراب، زمستان و اقتصادشان هم خراب است، بیچاره تا کابل سرگردان نشه. نظر شما در این مورد چی است؟ چی میتونین بکنین؟
بله، این مشکل است که تقریبا همیشه وجود داشته، اما میتونم که هنوزم ساختار ارائه تذکره برای شهروندان افغان به من ساختارهای قدیمی است که از 40 سال قبل وجود داشته و هنوز ما نتونستیم که در افغانستان سیستمی به خاطر توزیع کارت هویت یا همان تذکره تنظیم بکنیم که بتوانه جوابگوی این مشکلات باشه. یک مشکل قانونی است. طبیعی است که مشکلات قانونی راه حلشان هم باید از راه های قانونی باشه که بتوانه جوابگوی این مردم باشه. آنچه مهمه اینه که در قسمت تذکره ها وقتی یک شخص باشنده یک منطقه است و تذکره از این منطقه داره و در زمانی که ما بخوایم تبدیل تذکره کنیم، قوانین ایره وضع کرده که باید شخص در اونجا حضور داشته باشه. به خاطر از اینکه ما بارها شاهد از این بودیم که به خاطر گرفتن تذکره از ولایت های دیگر به مشکل برخوردن و در صورتی که شخص در محل صدور تذکره حضور نداشته باشه، ممکن خیلی سوء استفاده از او بشه. و با در نظر گرفتن این وضعیت کنونی، ما متاسفانه مجبور هستیم که با وضع قوانین جلوگیری کنیم از خودسری ها و مشکلات بعدی که ممکن است به خاطر صدور یک تذکره برای یک فرد به کل جامعه از صدمه ای برسن. متاسفانه این مشکلات قانونی است.
یعنی توصیه شماست که این خانم محترم باید کابل بره بیایه؟
خب یک بحث توصیه کردن است و یک بحث زنده های قانونی است. ما خود ما میفهمیم که وقتی قانون چنین پیش بینی کرده که شخص در زمان صدور تذکره باید در اونجا حضور داشته باشه و نشان شست خود شخص بر روی تذکره باشه، شما چه تصور میکنیم؟ آیا امکان از این داره که ما به دیگه طریق این مشکل حل بسازیم؟ چون اون شخص ما از همون ولایت و از قریه که در اونجا هسته و از ولسوالی که هسته باید تذکره بگیره و در همون کتابی که در اونجا وجود داره باید نشان شست کنه. بنابراین هویت از این شخص برمیگرده به نشان شست و ثبتی که در همون کتاب همون ولسوالیش میشه. چون از یک ولایت دیگه است متاسفانه باید این مرحله اجرا بشه تا اینکه اینا بتونن صاحب یک تذکره بشن.
خب به هر حال خیلی مشکل قانونی داره، شما هم گفتین به ما فعلا واضح است، ما ببینیم این موضوع رو تعقیب کنیم. خواهش ما از شما و از والی صاحب محترمی است که اگر بتونین در این مورد یک چاره اساسی بکنین که میلیون ها انسان میشه به این شکل که سرگردان هستن. صاحب نی
میشونیم که به حتی زمینه توزیع تذکره الکترونیکی هر وقت که امیالک در داخل وزارت داخل هم روی کار میشه و گفته میشه که در کابل روی از کار صورت گرفته و در بعضی مناطق تا در خود کابل به شکل آزمایشی توزیع هم گردیده. ما امیدوارم هستیم که با ارائه تذکره های الکترونیکی مشکل در افغانستان که چی مشکل حتا میتونه یک شخصی که خارج از کشور داشته باشه برای خودش تذکره از همون ولایتی که در اونجا زندگی میکنه اخذ بکنه، که امیدوار هستیم با اجرای این طرح تمامی مشکلات ما در این زمینه حل بشن.
محترم آقای محمدی نوری سخنگوی والی صاحب هرات، بسیار زیاد تشکر از معلوماتتان و ما امیدوار هستیم که قناعت از شنونده ما حاصل شده باشه و امیدوار هستیم که این موضوع در کابل جدی تعقیب شوه. بسیار زیاد تشکر از شما.
لطف کردید، ممنون از شما. خداحافظ.
چرا ما وزیر مهاجرین توانایی اگر مهاجره که نداشت از ایران تقاضا کرده است، توانایی نداشت وقتی که مردم آماده جلب پاسپورت اصلا در افغانستان وجود نداره. در ایران رفتیم، باز در ایران رفتیم کابل، کابل هم نبود. هر جلب امروز در $500 خرید و فروش می شود. او بدبخت مهاجره که اومده $500 در کجا داره؟ $500 اگر می داشت در افغانستان به ایران نمی رفت. ما خود تقاضای آقای ظریف نظر از شما همی است که این سوال ما در وزارت امور مهاجرین سوال کنیم، چی بدبختی از وزارت داخله پرسان کنیم. وقتی که توانایی ندارن اگر مهاجر درخواست نکنن، وقتی که درخواست کردن باید کاراش رو انجام بده، اصلا انجام نمیده، اصلا جوابگویی نمیکنه. وقتی که جوابگویی نکنه احتمال انقلاب شدن در افغانستان وجود داره. مردم همه هم جوانا الان هر جا نشسته 100 تا 50 تا درباره انقلاب صحبت میکند که دولت اصلا دولت فاسدیه، رشوت و بدبختیه. هر جا میری مگه بدی 5000 روپیه برو داخل میذارم فرمه میدم برای تو، هیچ کاری هم وجود نداره. تقاضای معنی هست این قضیه رو حتما پیگیری کنید، از طریق رادیو آزادی پخش کنید.
شنونده نهایت عزیز، این موضوع را یعنی موضوع توزیع پاسپورت ها برای مهاجرین افغانی را چندین بار با وزیر مهاجرین در میان گذاشتیم و ایشان هم جواب دادند که مسئله پاسپورت ها مستقیما مربوط می شود به وزارت امور داخله و هم وعده دادند که ایشان موضوع را تعقیب می کنند تا اگر وزارت داخله در مورد همکاری نمایند. امیدوار هستیم قناعت شما حاصل شده باشد. البته قابل یادآوری است که مسئله پاسپورت و مسئله تذکره در افغانستان تا حال باید حل می شد. شما قبل از پیام خود مصاحبه ما را با سخنگوی محترم ولایت هرات را شنیدید که می گوید در مورد توزیع تذکره ها قانون کهنه 40 ساله مروج است و کار از دستشان ساخته نیست. البته ما هم به عنوان یک رادیو نمیتونیم در این مورد کمک به شما و یا به خانم محترمی که شکایت از تذکره داشتن نماییم. تنها آرزو و امید ما این است که از طریق امواج آزادی این مشکلات به گوش مسئولین امور برسد تا در مورد چاره سنجی نمایند. به هر حال پیام شما نشر شد، امیدوار هستیم که قناعتتان حاصل شده باشد.
مسافره که میره اینجا میره به ایران از این مرز نیمروز همگی همینه اینجا ایران اینا رو میکشه و یکی هم سالم نمیمونه اینا رو همگی رو میکشه و تلف مینه سگای ما کله آدم و استخون آدم میاره ما می...
بدون تبصره.
بله سلام خدمت ظریف نظر تقدیم میدارم. میگه یک سوال را ما گرفتیم، میگه که اول باید مهاجرین افغان از کشورهای همسایه به افغانستان عودت داده شود. ای وای ظریف نظر، اگر من رئیس جمهور میشیدم ای از کشورهای همسایه این مهاجرین یک پشم نمیمانده مجد زمینه را مساعد میساختم تا دشمن از اینا سوی استفاده علیه افغانستان نکنه. یک دوم پشت 2500 کیلومتر سرحد ما یک کشور دیگری قرار دارد به نام قبایل. هر کشوری اگر بخواهد از قبایل علیه ما مداخله کند خوب آب را لایق می سازد و مایه‌های از تصور خود بزرگتر می گیرد. سوم باید به جوانان زمینه کار مساعد شود. دیگه از تو خواهش میکنم که اینمی چیزا اگر تطبیق شود هیچ حاجت به این لوی جلگه و به این برادر به این گپای الکی نیست، به این مصرفای الکی. خدا حافظ.
بدون تبصره.
برای لوی جلگه فقط به خاطر عزیز که بررسی کنن در میان بونو با مردم که امضا شوه یا نشوه. اگر از ما کسی سوال کنه که امضا شوه یا نشوه، من میگم باید فورا امضا شوه. پیمان استراتژیک مسئولیت آمریکا را اونجا باز مستقیما در گردن خودش میشه. اون مجبور است امنیت کل کشور را بگیره، حتی از تجاوزات خارجی. ما امروز تو اصل داخل افغانستان، یعنی ما خودم از مزار اومدیم نو. تفنگدارات کار در حد رساندن فعلا، مردم حق خود گرفتن نمیتونن. ما یک دوکان پشت لیلان فروشتی را سپس جوپوس جلابی در پدر مستادتا و پدر ممانت دادم. رفت و مامور بگیرم به خاطر که سید سکندر رفیقم قدیمه تا اونجا رفته بود، دوکانش معلوم بود، جان ازو در خطر غلطید. شو از کماندانی امنیت ما خبر دادن که خود بیکش آغازه. آمریکا وقتی که مسئولیت رسمی در گردنش بیغلطه، او وقت پیمان استراتژیک امضا شوه، از اتم سوال میتونه که تو چرا حق مردم گرفتی؟ حالی که از ترس مردم کس گپ زدن نمیتونه. خیلی از مهاجرین افغانی در اونجا زمین دارن، خانه دارن، باغ دارن که تفنگدارا گرفت از ترس رفتن نمیتونه. بسیاری مردم به خاطر امنیتی که در اونجا نیست، هیچ کس دوست و دشمن خود نمیشناسه. این امینای کمل در افغانستان میگه که شما پیمان استراتژیک امضا نکنین، قبول نکنین. اینمی روزی برسه که اینمی نفرها خودش یک سلاخ موش پیدا نتونه قایم شه. افغانستان امروز در شرایطی قرار گرفته که اگر یک قدرتی قوی نظامی تحت تسلط خود نگیره، هیچ قانون گذاری اونجا اعمال نمیشه. با نمی پیمان استراتژیک امضا شود که مو قلدرا و تفنگداران بفهمه که یک زورتر از ما اینجا هست. اگر زیاد زورگیری کردیم از ما پرسان نبود. ما میدانم که تمام ملت مزار میگه از خدا میخواهی که این پیمان استراتژیک امضا شود، ولی صدای خود کشیده نمیتونه. اگر یک نفری که خلاف ازیر میخواه، سبا امنیت به خطر میگلده. این گپا نیست، در خارج مردم این گپا میزنه، در افغانستان کس گپ زده نمیتونه. خدا کنه که این پیمان استراتژیک زودتر امضا شود. این خواسته مردم است، ملتی که تفنگ نداره، زور نداره، هیچ چیز نداره، خواسته این مردم است. و این خواسته اینایی که میگه از بلندگوها صدای خود در میاره که ما قبول نداریم، قبول نداریم، اینا یک تیپای بخصوصی است که اونا نمیخواد نظم در افغانستان به وجود بیاد، به خاطر اینکه بازی کارهاشون نمیچله. حتی ما خبر داریم که مهاجرین هم راضی است به همین کمی امضا شده که ما اگه امنیت داشته باشیم بریم داخل افغانستان. 30 سال از مردم 32 سال از آوار است. یعنی تو گپاست.
شنونده نهایت عزیز، نظر خاص شما را که حاوی ادعاهای شما است نشر شد. البته قابل یادآوری است که در مورد ادعای شما از طرف خبرگزاری های مستقل گزارش های موثق ارائه نمی شود. به هر حال اگر مسئولین امور در ولایت بلخ و در شهر مزار شریف در مورد ادعای شما دلایل موثق داشته باشند، یعنی برعکس ادعای شما دلایل داشته باشند، رادیو آزادی آماده است تا صدای آنها را نیز از طریق رادیو آزادی نشر نمایند. به هر حال با به خاطر آزادی بیان، افکار و نظریات مختلف در این برنامه نشر می شود. فراموش نکنید که این نظریات و پیشنهادات نظر خاص ما کارکنان رادیو آزادی یا خود رادیو آزادی نمی باشد. منتظر نظریات و پیشنهادات شما هستیم. بدین ترتیب وقت برنامه امروز هم به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
ما را از اخبار محل و منطقه تان با خبر سازید.
شما هم می توانید خبرنگار باشید.
مشترکین شرکت مخابراتی اتصالات می توانند از تمام مناطق افغانستان اخبار شهر، محل و منطقه خود را بر رادیو آزادی بفرستند.
فقط با ارسال یک اسمس به شماره 818 خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوید.
اخبارتان را از طریق اسمس به شماره 818 بر رادیو آزادی بفرستید.
شماره 818 شرکت مخابراتی اتصالات برای خبرنگار افتخاری رادیو آزادی.